بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تا به اینجای از کتاب مبارک دره نجفیه در برهان‌های عقلی و یقینی در اثبات این مطلب که این آدم حادثه متغیره و هیچ شیء و هیچ مخلوقی در این آدم نه خالق خودش هست و نه حتی حافظ هستی خودش و حافظ صفات خودش، به دلیل عقلی یقینی ثابت شد که این آدم صانع داره، خالق داره. و در برهان‌های بعدی ثابت شد که صانع این آدم مدبر و حکیمه، فعلش را از روی حکمت و تدبیر جاری میکنه. نمونه تدبیر و حکمت صانع را بزرگوار تشریف فرمود در خلقت جنین انسان که از هر شیئی به ما نزدیکتر، خود ما از هر شیئی به ما نزدیکتر، نفس ما. فرمود که جنین انسان در فضای تاریک به نام رحم متکون میشه، شکل پیدا میکنه که نه در اونجا نوری هست، نه مسافتی هست، نه احتیاجات خاصی هست. در فضایی که جنین فقط احتیاج به یک بند ناف داره که تغذیه کنه از بدن مادر، با وجود این فرمود که صانع حکیم در اون فضای تاریک برای جنین چشم خلق میکنه در نهایت حکمت و در نهایت شگفتی، چشمی که از چه اجزای لطیف و چه اجزای عجیب غریب تشکیل شده که تصویر اجسام را مطابق با اندازه خارجیشون تشخیص میده، عمق اجسام را، تصویر اجسام را به همون کیفیت، به همون رنگ، به همون اندازه، با وجودی که عدسی این چشم به مقدار بسیار کوچکی هست، چطور این عدسی در میان این اجزای چشم تصاویر را تشخیص میده و میبینه. و همینطور گوش انسان در فضای تاریک رحم که نه آواز خاصی هست نه نغماتی هست، چطور این گوش تشکیل میشه، از چه اجزای مختلفی؟ بعضی از عجایبش را در حدیث مفضل خواندیم. لاله گوش باید باشه، مجرای گوش باشه، اون جزء اصلی گوش که شنوایی را درک میکنه گوش داخلی هست. گوش داخلی بعد از یک فاصله‌ای در بدن انسان قرار داره، مماس با فضای بیرونی نیست که بادهای بیرون خلاصه این گوش را متعزی نکنه. صداهای بیرون در فضای لاله و مجرای گوش بیرونی و میانی صداها اون تیزیش بشکنه، اون جریان و شدت هوا بشکنه، بعد صدا را تشخیص بدیم با چه دقت نظری. و همین جور بینی انسان، زبان انسان، دهان انسان، لبهای انسان، فرمود که هر کدوم از اینها نه فقط برای کار به خصوص، بلکه در هر کدومشون حکمت‌های متعدد گنجانده شده. با همین لبها سخن میگیم، با همین لبها فضای دهان را میبندیم که هواهای خارجی، گرد و غبار بیرونی، صدمات بیرونی وارد دهان ما نشه. با همین لبها به صورتمون شکل میدیم. یکی از محاسن هر صورتی به وجود لبهاست. چقدر هر جزئی درش تدابیر عجیب غریب نهفته شده. زبان انسان، زبان یک کارش تکلمه، یک کارش همزدن غذای در درون دهانه که با بزاق آمیخته بشه. یک کار زبان کمک به بله. در همین زمان چقدر عجایب قرار داده شده. حلقوم انسان، مجرای مری، مجرای نای و همینجور دستان انسان، زانوان انسان، انگشتان انسان، هر کدوم در جای به خصوصشون، مخرج دفع فضولات انسان در جای خودش، اگر همین چشم پایین تر بود یا بالاتر بود، هر کدوم از این اجزا اگر در جای خودشون نبودن چقدر اختلال ایجاد میکردن، باعث اخلال میشدن. و تشریف فرمود مفصل جنینی را که هیچ کدوم از این اجزا و اعضا برای اون فضایی که داشت به کار نمی آمد، بلکه برای زمان آینده بود، برای سال آینده، 9 ماه بعدی که این تف قرار متولد بشه. چون در اون آدمی که متولد می شد نور بود و روشنایی بود و رنگ ها بود، خدا قبلش برای اون چشم خلق کرد. چون در اون جهان بعد صداها بود، نغمات بود، خدا برای اون گوش خلق کرد. چون در اون جهان بعد مسافت ها بود و حمد بال بود، حمد متا بود، خدا برای او پا خلق کرد با استخوان‌های صلب. چون در جهان بعد هنرها بود و صنایع بود و خوردنی‌ها بود، آشامیدنی‌ها بود که غذا را برداره در دهان بگذاره، خدا برای او دست خلق کرد. چون در جهان بعد قرار بود اول این طفل شیر بیاشامه، بعد غذاهای سخت بخوره، خدا برای او دندان در داخل رحم خلق نکرد. دندان را وقتی خلق کرد که مناسبت با زمان غذاهای سخت داشته باشه. چقدر تدبیر و چقدر حکمت در یک جنین انسان. پس واضحه و بدیهیه و یقینیه که صانع عالم مدبر حکیمه، در بی نهایت از حکمت. بعد بزرگوار علالله مقام وارد این بحث شد، این برهان را ارائه فرمود که فایده خلقت انسان در چه هست. صانعی که حکیمه، هر چیزی را برای فایده خلق کرده، فایده خلقت انسان در چیست؟ چرا انسان را خلق کرد؟ فرمود که اگر فایده خلقت انسان تمتع از لذات دنیا باشه، مثل گمانی که خیلی از مردم غافل میکنه که انسان خلق شده برای لذت بردن از دنیا، فرمود اگر فایده خلقت انسان اینطور بود، میبینیم که نوع خلقت با این هدف، با این گمان منافات داره. اون خلقی که برای تمتع از لذات دنیا خلق شده انسان نیست، او حیوانه. خدا حیوان را طوری خلق کرده که متمتع از لذات دنیا بشه. اشاره فرمود بزرگوار با برهان‌های عقلی و یقینی. حیوان اول که فرمود طبعش طوری آفریده شده که برای لذت بردن از این دنیا مناسبت داره. چطور؟ این را در ادامه خلاصه در ترکیب مباحثی که ارائه میکنیم این را بهش اشاره میکنیم. اول طبع حیوانه، دوم غریزه حیوانه که حیوان را خدای متعال طوری خلق کرده که غذای مناسبش را میدانه، مسکن مناسبش را میدانه، برنامه زندگیش را میدانه، از برنامه زندگی تخلف نمی کنه، مقداری که احتیاج به خوردن داره میدانه، زیاده روی در خوردن نمی کنه، زیاده روی در آشامیدن نمی کنه، در تولید مثل نمی کنه. به واسطه غریزه اون قوه کنترل کننده درونی یک زندگی متعادل داره که از حد خودش هیچ وقت تجاوز نمی کنه. عامل بعد در تمتع از لذات دنیا خلقت ظاهری حیوانه. حیوان، خدای متعال در حیوان لباسش را در تنش قرار داده، احتیاج به خیاط و نساج و خلاصه حرفه های بیرونی نداره، به حیوانات دیگر احتیاج نداره برای او لباس درست کنه. خدای متعال غذای حیوان را در طبیعت مهیا قرار داده، احتیاج به آشپز، به نانوا، به زاره، احتیاج به آسیابان، احتیاج به دستندرکاران تولید غذا نداره. همین جوری که متولد میشه غذای او مهیاست در طبیعت. و طبع حیوان طوری آفریده شده که از این غذا نهایت لذت را میبره. همون مثالی که مردم میزن که علف باید به دهن بزی شیرین باشه همینه. همین علفی که بز میخوره، گوسفند میخوره، از یک چلو کبابی که یک انسان بخوره بیشتر لذت میبره. طبع حیوان طوری آفریده شده که با این غذای مهیا بی نهایت مناسبت داره، ولی طبع انسان اینجور نیست. طبع انسان با غذای آماده حیوان مناسبت نداره. طبع انسان از غذای خام لذت نمیبره، از غذاهای آماده در طبیعت اونقدر لذت نمیبره. اگر مثلا یک غذای ترکیب انسانی، خورش فسنجان و خورش قرمه سبزی را جلوی یک گوسفند قرار بدید با یک علف تازه، از علف بهتر لذت میبره، چون طبعش اینجور آفریده شده. ولی طبع ما اینجور آفریده نشده. ما نمیتوانیم به این راحتی از دنیا لذت ببریم مثل حیوان. پس غذای او مهیا، مسکن او مهیا، پوشاک او مهیا، نوع زندگیش. حیوان مثل انسان احتیاج به زندگی اجتماعی دست جمعی نداره که احتیاجاتش برآورده بشه، چون خدای متعال احتیاجات هر حیوانی را برای او جدا مجزا مهیا کرده. احتیاج نداره که آهنگر باشه، یک جای زندگی کنه، اطرافش نانوا باشه، نجار باشه، آهنگر باشه، خیاط باشه. هر حیوان منفردن داره زندگی میکنه. زندگی انفرادی، امکانات مشابه، نوع مناسبت طبع با غذاها، با مسکن، با پوشاک مهیا، نوع خلقت باعث میشه حیوان نهایت لذت را ببره. اما انسان فرمود که انسان اولا که غریزه نداره، چون غریزه نداره زیاد میخوره، زیاد میخوابه، زیاد میآشامه، از قوای جسمانیش بیش از اندازه یا کمتر از اندازه یا افراط میکنه یا تفریط میکنه. همیشه انسان دردمنده، همیشه باید در فکر اصلاح قوا باشه. بس یک منافرت با لذت بردن از دنیا. بعد فرمود که انسان زندگی اجتماعی داره. زندگی اجتماعی باعث میشه امکانات مشابه نباشه، یکی وضع بهتری داره، خانه بهتری داره، مسکن بهتری داره، سواری بهتری داره، زن بهتری داره، بچه بهتری داره. این اختلاف امکانات باعث میشه حسد به وجود بیاد، طمع به وجود بیاد، حسرت به وجود بیاد، باعث میشه که انسانها هر کدومشون نهایت لذت و از زندگیشون نبرن. منافرت به وجود میاد، دشمنی به وجود میاد. به اضافه بر این، انسان قوه خیال داره و کار را خرابتر میکنه. اگر قوه خیال نداشت، اون حسرت، اون حسادت، اون دشمنی منحصر به زمان حال بود، قوه خیال باعث میشه انسان همش در گذشته و آینده سیر کنه، همش کینه یا حسرت از اون امکاناتی که فلانی داره من نداره، یا بی جهل هی آرزو بکنه که ای کاش مثلا سال بعد بهتر باشه، هی خودش را به زحمت میاندازه. این خیال، این فکر، این شعور فرمود زحمت جسمانی و روحانی انسان را زیاد میکنه، یا به فکر اون امکاناتی که یا اون عزیزانی که از دست داده. هیچ وقت یک حیوان نمی‌نشینه مجلس تعزیه برقرار کنه برای فرزندش یا برای والدینش، انسان این کار را میکنه، مینشینه غصه میخوره. پس همین فکر و خیال انسان را به زحمت جسمانی و روحانی میاندازه. پس معلوم میشه که خلقت انسان برای تمتع از لذات دنیا نیست. خیلی واضحه، اینقدر آیات متعدده، دلایل و براهین قوی و متنوعه، هیچ شخص عاقلی در این هیچ شکی نمی کنه. بس سوال اینجا به وجود میاد که این قوه خیال و شعوری که انسان گمان میکنه این قوه برای دنیا خلق شده و حال اون که با لذت دنیا منافرت داره فایدهش چیه؟ این خیال و شعوری که همش باعث درد سره، هرچه انسان عاقل‌تر باشه صدمش توی دنیا بیشتره. انسان‌هایی که سبک عقلن راحت‌تر زندگی میکنن. خب چه فایده داره این قوه خیال، این شعور، این فکر؟ فرمود که صانع حکیم هر شیئی را برای فایده آفریده، همون جوری که در شکم مادر اعضایی داشتیم، جوارحی داشتیم، فایدهش مال جهان بعد بود، فکر ما، خیال ما، شعور ما هم فایدهش مال جهان بعده. این جهان که انهو مثل رحم مادره، ما دوباره متولد خواهیم شد در یک جهان دیگر. در اون جهان خلاصه فایده این خیال و این شعور و این فکر معلوم میشه. سخن ما در این مطلب. بعد هم در آخر فرمود که یک نکته کلی که هر مشعلی را، هر عضوی را، هر شیعی را که خدای متعال برای کار دو خصوصی خلق کرده باشه، ما اون شیع را، اون مشعر را، اون قوه را برای اون کار به کار نبریم، هم اون کار مختل میشه، هم اون مشعر ضایع میشه. مثلا خدای متعال برای دیدن چشم خلق کرده، اگر شخصی بخواد به جایی که با چشم ببینه با گوش ببینه نه میتوانه به دیدن برسه، به اون کار برسه، اون فایده براش حاصل میشه، نه این گوشش لذت خلقتش را میبره، گوش از شنیدن لذت میبره. همینجور فکره، اگر ما این فکر را بر جای خودش به کار نبریم، هم از لذت دنیا میمانیم، هم به فایده این فکر آخرت باشه نمیرسیم. برهانی که انشاءالله میخوانیم در رابطه با همین موضوع هست، برهان دهم. از غرایب خلقت انسان یکی این است که با وجودی که انسان نسبت به سایر حیوانات در نهایت فطانت یعنی زیرکی و فهم و شعور است، در افعال طبیعیه عالم به منافع و مضار و مناسب و منافر طبیعت خود نیست، نه به علم انسانی و نه به طبع خود، بلکه باید به تعلیم معلمین و تجربه مجربین عالم شوند به مناسبات طبیعت خود و منافرات آن. می‌فرماید که طبع انسان طوری آفریده شده که غریزه نداره. غریزه دو کار مهم انجام میداد در حیوان. یکی این که غریزه باعث میشد که قوای حیوان از حالت تعادل خارج نشه، به اندازه بخوره، به اندازه بیاشامه، به اندازه استراحت کنه، به اندازه تولید مثل کنه و بیمار نشه، از حد طبیعیش خارج نشه، از اعتدالش خارج نشه. پس یک کنترل بر قوای جسمانی داشت غریزه. کار دومش غریزه این هست که یک نوع علم نوشته شده داره، نه اون علمی که مثلا به علم فعلی باشه، یک نوع خلقتی داره این غریزه که انام خدای متعال در این غریزه برنامه زندگی حیوان را نوشته. حیوان به غریزه میدانه که کدام غذا سمیه کدام غذا سمی نیست. به غریزه میدانه اگر یک علتی در بدنش پیدا شد کدام گیاه را استفاده بکنه کدام گیاه را استفاده نکنه. منافعش را و مضارش را با غریزه میدانه. یک نوع اگر بخوایم تعبیر بیاریم تقریبا به مثل بشه، یک نوع علم اتحادی داره، از خودش خبر داره چه کار بکنه. ولی انسان به فطره به اون حالت اولیه وقتی متولد میشه ابدا همچه غریزهی همچه علمی را نداره، باید بره یاد بگیره که چه غذایی بخور چه غذایی نخور، کدوم غذاها سمیم کدوم غذاها سالمن، باید به شیوهش یاد بدن، به تجربه به تعلیم یاد بگیره. میفرماد که بلکه باید به تعلیم معلمین و تجربه مجربین عالم شوند به مناسبات طبیعت خود و منافرات آن. پس باید دانایی به جاهل بگوید که فلان غذا نافع است و فلان غذا سم قاتل است و جدوار پا زهر است و بیش زهر قاتل است. بیش یک نوع سم خطرناک. و نه این است که خود به طبع خود بفهمد که جدوار شفای از ضرر زهر است و بیش برخلاف آن است، نه به واسطه رنگ چیزی میتواند بفهمد که کدام غذا نافع است، و نه به واسطه بوی آن و نه به واسطه طعم آن و نه به واسطه لمس آن و نه به واسطه صدای آن. پس چه بسیار صاحب رنگی که نافع است مانند قند و شکر، و چه بسیار صاحب همان رنگ که مهلک است مانند سم الفار. می فرماید که خدای متعال در این باب در این قضیه در را بر انسان بر روی انسان مسدود کرده، از طریق مسدود، هیچ راهی قرار نداده در فطرت اولیه انسان خدای متعال که انسان بتوانه از یک راه به خصوصی به منفعتها و مضرتها پی ببره. در طبعش که نیست، نمیدانه کدام غذا خوبه کدام غذا بده. حیوان در طبعش نهفته است، به اون غذایی که خوبه اشتها داره، اون غذایی که بده ازش منزجر متنفره، هیچ اشتهایی به اون غذا نداره، در طبیعتش هست. غیر از اینکه در طبیعت انسان نیست، میفرماد از بوی غذا هم نمیتوانه بفهمه، از رنگش هم نمیتوانه بفهمه، از مزهش هم نمیتوانه بفهمه. مثال زد بزرگوار، شکر و قند رنگشون سفیده، مرگ موش سم الفار هم رنگش سفیده. یک رنگ سفیدی هست، یکی کشنده یکی نافع. مزه هم همین جوره، چه بسیار تلخ مزه ای که شفاست، چه بسیار از دواها مزه شون تلخه، منافرت داره با طبع انسان. انسان شیرینی رو از تلخی خیلی بیشتر دوست داره. چه بسیار تلخی که برای انسان شفاست، چه بسیار شیرینی که برای انسان مهلکه. و همچنین در باقی محسوسات که انسان باید از طبیبان دانا و مجربان بینا یاد گیرد منافع و مضار اشیا را، به خلاف سایر حیوانات، خصوص حیوانات وحشی که به صرافت طبع خود باقی ماندن. حیوانات وحشی که می فرماد نه حیوانات درنده، یعنی حیواناتی که با انسان زندگی نکردن، حیواناتی که با انسان یک مدت زندگی می کنن طبیعتهاشون بر اثر زندگی با انسان منحرف میشه، بر اثر همنشینی با انسان اون حیوان بیچاره منحرف میشه طبعش. ولی حیواناتی که وحشی هن، یعنی در دل کوه طبیعت زندگی میکنن، در دشت و کوه طبیعت، چون به صرافت خودشون باقی هستن، اینا بر اعتدال خودشون باقی هم. میفرماد که به خصوص حیوانات وحشی که به صرافت طبع خود باقی ماندن، که به طبع میل میکنن که غذای مناسب طبع خود را بخورن و به طبع از غذای منافر اجتناب میکنن، پس از بوی غذا یا از طعم آن یا از رنگ آن یا از صدای آن یا از لمس آن به طبع میفهمن که نافع است و میخورن و منفعت میبرن، و همچنین از یکی از اینها به طبع میفهمن که منافر است و نمیخورن و منفعت میکنن. پس محتاج به طبیبان معلم و مجربان دانا نیستن. پس حیوان هیچ احتیاج به تعلیم و تعلم نداره، به فکر، به شعور، به یادگیری هیچ احتیاج نداره. خدا هم خلقتش را یه جوری برای او آفریده، طبعش را، که هیچ احتیاج نداشته باشه، برخلاف انسان. و از این است که رسم تعلیم و تعلم و استاد و شاگردی در میان نیست، برخلاف انسان، که چون شعور انسانی را در او آفریدن از برای اکتسابات انسانیه، نه از برای التزازات جسمانیه. طبع او را هم جاهل آفریدن به منافع و مزار خود، تا آنکه منافع و مزار طبیعی را هم نداند و به قدر حیوانی هم نتواند تمیز دهد منافع طبیعی خود را از مزار خود، تا آنکه ناچار شود که سر در قدم پیری دانا و مرشدی بینا و طبیبی حاضر و مجربی ماهر گذارد، که اگر چنین نکند البته در استعمال جدوار نجات و بیش حلات متحیر ماند و البته بیشی استعمال کند و حلاک شود، چرا که جدوار و بیش در صورت ظاهر مانند یکدیگرند. خب تا به اینجا مطلب پس واضح شد، حیوان احتیاج به تعلیم و تعلم نداره. احتیاج نداره، خدا هم برای او از اون طرف فکر و شعور هم خلق نکرده، از اون طرف هم غریزه خلق کرده که به طبع مناسبات خودش را میدانه. این حیوان نسخش معلومه، قضیهش واضح. اما انسان از یک طرف خدای متعال در طبع خود انسان، در طبیعت این انسان غریزه نیافریده، نمیدانه انسان چه مناسب اوست چه منافع اوست، غریزه نداره از یک طرف. از طرف دیگر خدای متعال برای انسان فکری آفریده، شعوری آفریده، که این فکر و شعور برای اکتسابات انسانیه باشه، نه برای التزازات جسمانی. همین مطلبی که بزرگوار فرم، فکر و شعوری که انسان به واسطه این کسب بکنه، تعلیم و تعلم پیدا کنه، یاد بگیره، بفهمه چه برای اون منفعت داره، چه برای اون مضرت داره. از یک طرف انسان طبیعت نداره، طبع غریزه دار نداره، طبع آدم نداره، از طرف دیگر انسان فکری داره که منافر با لذت دنیاست. جمع این دو مطلب چه میشه؟ جمع این دو مطلبی که عرض کردیم اینجا خواندیم این میشه که خدای متعال انسان را برای دنیا نیافریده، فایده خلقت انسان برای آخرت. چون انسان برای دنیا آفریده نشده، طوری خلقت انسان تنظیم شده که برای لذت بردن از دنیا در حالت اعتدال خودش نباش. مطلب دوم. مطلب سوم، خدای متعال انسان را در طبع خودش جاهل آفرید که انسان ناچار بشه برای اینکه منفعتش را ببینه در چه هست، مضرتش را ببینه در چه هست، بره تعلیم و تعلم بکنه، استادی و شاگردی در جوامع پیدا بشه که مقدمه باشه برای یاد گرفتن منافع و مضار اخروی. انسان ناچار بشه برای حفظ بقای خودش بره یاد بگیره که مقدمه بشه برای یاد گرفتن منافع و مضار اخرویش. چقدر خدای متعال این خلقت را با تدبیر آفریده، مثل دقیقا قوه تولید مثله. اگر خدای متعال این قوه شاهیه را، این شهوت را در انسان خلق نمی کرد، می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، هیچ کس برای رضای خدا بچه دار نمی شد، نسل انسان منقرض می شد. مقدمه برای بقای نسل این خدا این قوه را در انسان آفریده. همینجور مقدمه برای یادگیری امر آخرت، منافع و مضار آخرت، خدا انسان را در طبع دنیا، در طبایع دنیایی جاهل آفریده، بره پیش معلمین که این مقدمه بشه برای معلمین بزرگ که انبیاء علیهم السلام باشه، ناچار بشه به وجود معلمین، بنای تعلیم و تعلم اینجا در جامعه بنا بشه به واسطه این تدبیر الهی. می‌فرماد که یه بار دیگه عبارت را بخوانیم، تا آن که منافع و مضار طبیعی را هم ندانند و به قدر حیوانی هم نتواند تمیز دهد منافع طبیعی خود را از مضار خود، تا آن که ناچار شود که سر در قدم پیری دنیا و مرشدی بینا و طبیبی حاضر و مجربی ماهر گذارد، که اگر چنین نکند البته در استعمال جدوار نجات و بیش هلاک متحیر ماند و البته بیشی استعمال کند و هلاک شود، که چرا که جدوار و بیش در صورت ظاهر مانند یک دیگرند، مثل آن که صورت خوردن بیش و جدوار یک صورت است و صورت خوردن حلال و حرام یک صورت است و صورت بیع و ربا یک صورت است و صورت زهد و سمعه و ریا یک صورت است و صورت وضوی با قصد قربت و بی قصد یک صورت است و صورت نماز بی وضو و با وضو یک صورت است و صورت نماز بی قصد و با قصد یک صورت است و صورت امساک و نخوردن غذا و آب یک صورت است در روزه و غیر روزه و صورت نکاح حلال و حرام یک صورت است، صورت نگاه حلال و حرام یک صورت است و همچنین در جمیع امور، حتی آنکه صورت بت‌پرستی و حق‌پرستی یک صورت است. و از این است که احمقان عالم در کارهای اهل حق و باطل تفاوت نگذارند و اگر فلجمله شعوری از برای ایشان حاصل شد متغیر شوند و اگر شعوری قدرت و اگر شعور قدری قوت گرفت و بر حق واقع واقف نشد به مره بی دین و مذهب شوند و به خیال خود نهایت شعور به کار برده اند و صاحبان دین و مذهب را سفیهان گمان کنند. الا انهم هم السفها ولکن لا یشعرون. باری چون انسان را دانا بر منافع و مضار خود نیافریدند، دانایان در میان ایشان آفریدند تا به تعلیم و تعلم دانا، تا به تعلیم و تعلم دانا به منافع و مضار خود شوند. پس چون این مطلب را یافتی و متذکر شدی، در برهان آینده قدری فکر کن، شاید نجات یابی انشاءالله. خب انشاءالله تعالی. تا به اینجای مطلب پس واضح شد، یک مقدمه برای یک مطلب مهم شد. فرمود بزرگوار علی الله مقامه، خدای متعال از یک طرف طبیعت انسان را جاهل آفریده که منافع و مضار را ندانه. اینجا یک نکته داره، منافع و مضار دو جوره، دو نوعه. بعضی منفعت ها و مضرت ها به جسم انسان میخوره، بعضی منفعتها و مضرتها به روح انسان میخوره. بعضی چیزها برای جسم ما منفعت و مضرت داره، بعضی چیزها برای روح ما. در برهان بعد میفرماد انشاءالله که مثال ساده این مطلب، اون روح پایین پایین را در نظر بگیریم. ما چند نوع روح داریم؟ یک روح حیوانی داریم، پایین ترش روح نباتی داریم، روح حیوانی داریم و روح انسانی داریم. به عنوان مثال وقتی که یک غذای را میخوریم یا به یک رنگی نگاه میکنیم یا یک صدای را میشنویم، این صدا یک منفعت و مضرت جسمانی داره، یک منفعت و مضرت روحانی داره. اگر صدا از یک حدی بلندتر باشه، پرده گوش ما را منصدم میکنه، این مضرت جسمانیشه. ولی اگر صدا یک صدای مثلا یک نغمه طرب انگیز باشه، روح ما را به هیجان سرور و بهجت میاره، خوشحال میکنه. یا اگر یک نغمه حزن انگیز باشه، ما را محموم میکنه. پس غیر از جسم ما در روح ما اثر میگذاره. دیگر آدم عاقل این را میفهمه. دیگه خیلی بعضی ها احمقن که میخوان بیان برای خودشون روح اثبات بکنن. بعضی چیزها خیلی واضحه. انسان معنی شادی و معنی غم را میفهمه، معنی حزن را و معنی خوشحالی را میفهمه. همین جور در رنگ ها، همین جور در خوردنی ها، در بویدنی ها. پس هر چیزی دو نوع منفعت و مضرت داره. یک منفعت و مضرتش به جسم ما میخوره، یک منفعت و مضرتش به روح ما میخوره. از روح حیوانی بالاتر یک روح دیگر داریم به اسم روح انسانی. روح انسانی، چه روح؟ این روح انسانی، روح انسانی اون جوهر ثابتی هست در ما که به مرور زمان ثابت مانده. من زید 10 سال پیش همین من زیدم، 10 سال بعد هم همین من زیدم. از 10 سال پیش تا به حالا من چقدر غذا خوردم؟ حداقل یک انسان روزی نیم من غذا میخوره، روزی 2 کیلو، 3 کیلو، 1 کیلو غذا میخوره. در مدت سال اگر حساب کنیم 500 کیلو تا 1 تن حداقل یک انسان غذا میخوره. ولی وزن یک انسان در طول سال ثابته. تمام اجزای انسان در طول سال داره عوض میشه. غذایی که میخوریم تبدیل به خون میشه، این خون تا در اعضا باز تبدیل به جوارح جدید میشه، باز ماده های قبلی دفع میشه. پیوسته داره اجزای جدید جایگزین میشه، اجزای قبلی دفع میشه. در طول 1 سال بدن ما هی داره میمیره و هی داره احداث میشه، هی داره زنده میشه، در حال تبدیل و تبدله. ولی من زید ثابته. 10 سال پیش اگر من زید یک گناهی کرده باشم، هنوز باید بنشینم استغفار کنم، باید نسبت به این گناه بازخواست بشم. اگر من زید از یک کسی قرض گرفته باشم یا به کسی قرض داده باشم، نمیتوانه بگه دست تو از 10 سال پیش تا به حال بارها و بارها، ده ها بار، صد ها بار عوض شده. میگم با همین دست به تو قرض دادم، با همین دست از تو قرض گرفتم. پس یک زیدی داریم ثابت درون این نشسته، درون این بدن نشسته، که با این زمان، با این عالم جسم خراب نمیشه. برای همین هست انسان با مردن فانی نمیشه. همین زید اینجا بقا داره، یک شکل دیگر پیدا میکنه، یک زندگی جدید پیدا میکنه، ولی هیچ وقت از بین نمیره. این بدنی که در اینجا نشسته، این زید ثابتی که اینجا نشسته، از بعضی چیزهای این دنیا منتفع میشه، از بعضی چیزهای این دنیا متضرر میشه. فرمود غذای حلال با غذای حرام یک مزه داره. اون قرمه سبزی که از پود حلال به دست آمده با پود حرام، دقیقا هر دو شکل مزه داره. هیچ مزه خاصی این حلال نسبت به اون حرام نداره. ولی اون حلاله در این زید ثابت، در این زید اصلی یک تأثیری میگذاره، اون حرامه هم یک تأثیر دیگر میگذاره. خدا فکر و خیال را برای این زید اصلی خلق کرده که زید اصلی در این دنیا از چه چیزهایی منتفع میشه، از چه چیزهایی متضرر میشه. برای همین خدا طبع حیوانی این بدن را جاهل خلق کرد که برای وباء جمادیش، نباتیش و حیوانی ناچار بشه بره یاد بگیره، که طبع انسانیش را هم، خواص بدن انسانیش را هم بره بلد بشه یاد بگیره. فرمود که در ظاهر کار خوب با کار بد هیچ فرقی نمیکنه، حتی بت پرستی و خدا پرستی. در خدا پرستی ما رو به کعبه میکنیم، رو به سنگ میکنیم، نماز میخوانیم. همین سوال رو مشرکین از پیغمبر کردن، بت پرست ها هم رو به سنگ میخوانه، سنگ رو عبادت میکنه. سوال کردن از پیغمبر خدا که نمازی که شما قرار دادید دقیقا شبیه به بت پرستی ماست، چرا پس ما را بد میخوانید، چرا ما را من میکنید؟ حضرت فرمودن اگر شخصی شما را دعوت بکنه در زمان خاصی، در مکان خاصی، و شما دعوت اون صاحب خانه را اجابت نکنید، نه این هست که اون صاحب خانه از شما دلخور میشه یا شما یه صاحب خانه از مهمان دلخور میشید. خدا هم دستور داده به این سمت، به این سنگ نماز بخوانید، نه اون سنگی که از پیش خودتون تراشیدید. پس در ظاهر عمل خوب و بد یک صورت داره، در ظاهر نمیشه فهمید منفعت داره یا مضرت. خدا فکر و شعور را خلق کرد که باش این بدن ثابت را آباد کنیم، این بدن ثابت را تضییعش نکنیم، خرابش نکنیم، این را نجاتش بدیم به نجات ابدی، معذبش نکنیم به عذاب ابدی. انشاءالله باز بقیه برهان‌های قطعی یقینی را در جلسه آینده می‌خوانیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.